در صبحانه با خبر امروز. تشدید درگیری های نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان شیعه متحد ایران، ارتباط این شرایط تازه با گره خوردن کلاف مذاکرات وین چیست؟ اذعان دولت ایران به احتمال کشیده شدن مذاکرات احیای برجام به دولت بعدی در نخستین واکنش، بهای دلار در بازار تهران افزایشی شد. افتتاح رسمی سفارت و کنسولگری اسرائیل در امارات متحده عربی همزمان با ابراز نگرانی وزیر اطلاعات پیشین ایران درباره نفوذ امنیتی. پافشاری مقام‌های جمهوری اسلامی بر برگزاری گسترده مراسم مذهبی همزمان با تشدید نگرانی‌ها از احتمال خیز تازه کرونا در ایران. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. همزمان با گره خوردن کلاف مذاکرات جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی که با هدف احیای برجام در وین اتریش در جریان است، درگیری‌های نظامی آمریکا و شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران در منطقه هم افزایش یافته. در یکی از تازه‌ترین موارد، یک پایگاه نیروهای آمریکایی در منطقه دیرالزور سوریه شاهد پرتاب چندین راکت از سوی شبه نظامیان بود، اقدامی که ساعاتی بعد با پاسخ آمریکا و حمله به محل پرتاب راکت‌ها مواجه شد. این در حالی است که به گفته رسانه‌های منطقه، حمله راکتی شبه نظامیان خود واکنشی بوده به حمله پیشتر آمریکا به نیروهای شیعه متحد ایران در مناطق مرزی عراق و سوریه. از سوی دیگر برخی مقام‌های حشد الشعبی معتقدند که پس از دوره‌ای از آرامش، حالا بار دیگر زمان حملات ایزایی علیه نیروهای آمریکا با هدف بیرون راندن آنها از منطقه فرا رسیده. سیاستی که از سوی جمهوری اسلامی هم تشویق و تبلیغ می شود. آیا حالا که تهران نتوانسته در وین و بر سر میز مذاکره با خواسته هایش دست یابد، متحدان منطقه‌ایش را به مشکل آفرینی برای آمریکا متقاعد کرده، یا این واشنگتن است که قصد دارد با توسل به چماق طرف مقابل را به پذیرش هویج وادار کند؟ گزارش ایلیا جزایی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
تبادل آتش میان نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان شیعه عراقی در شمال سوریه، آغازگر این رویداد شبه نظامیان عراقی بودند، خبری که سخنگوی نیروهای آمریکایی در سوریه در توییتی اعلام کرد.
گزارش های اولیه حدود ساعت 7:44 دقیقه به وقت محلی، نیروهای آمریکایی در سوریه در معرض حمله با چندین راکت قرار گرفتند. در حال ارزیابی خسارت ها هستیم. گزارش های تکمیلی به محض دستیابی به اطلاعات بیشتر ارائه خواهد شد.
حمله ای که واکنش نیروهای آمریکایی مستقر در حوزه نفتی عمر در استان دیرالزور سوریه را در پی داشت.
به روز رسانی نیروهای آمریکایی در سوریه هنگام قرار گرفتن در معرض حملات راکتی برای دفاع از خود اقدام کرده و مواضع پرتاب راکت را توپباران کردند.
این رویدادها یک روز پس از آن صورت گرفت که نیروهای آمریکایی مواضع شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران در مناطق مرزی عراق و سوریه را بمباران کردند.
اقدامی ضروری، مناسب و بررسی شده با هدف مقابله با تهدید افزایش تنش و ارسالی پیامی واضح صورت دادیم. این اقدام برای دفاع از خود و جلوگیری از حملات بیشتر بود. به نظرم این اقدام ارسال کننده پیامی مهم و قوی است و بسیار امیدوارم که این پیام دریافت شود.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید زاغه‌ها و پایگاه‌های بمباران شده در اختیار گروه‌های کتائب حزب الله و کتائب سیدالشهدا بودند، دو گروه شبه نظامی شیعه عراقی که در جنگ سوریه هم در دفاع از حکومت بشار اسد مشارکت کردند. حمله‌ای که یک روز پس از انفجار پهپادی در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل صورت گرفت. دولت عراق حملات آمریکا را محکوم و آن را نقض حاکمیت خود دانست. ایالات متحده معتقد است که دست ایران پشت پرده حملات گروه‌های شبه نظامی قرار دارد.
همچنان این اعتقاد رو داریم و نظرمون به هیچ وجه تغییر نکرده است. ایران بازیگر بدی در منطقه است که در این حملات دست داشت و از اون پشتیبانی کرد و به عقیده ما از رفتارهای بسیار چالش برانگیز دیگر هم حمایت کرده. ما احساس میکنیم که حرکتمون رو به جلوست و به دنبال فرصتی برای مذاکراتی جدید به منظور جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستیم که اقدامی به نفع منافع ملی ماست.
تشییع پیکر 4 عضو کتایب سیر الشهدا که در حملات اخیر آمریکا کشته شدند. شبه نظامیان تحت حمایت ایران وعده انتقام می دهند.
آمریکا اگر در معرض حملات دردناک قرار نگیرد، نه پای میز مذاکرات خواهد نشست و نه از عراق خارج خواهد شد. بهترین دلیل مذاکرات هسته‌ای است که با ایران در جریان است، چون می‌داند ایران کشوری نیرومند است.
تشدید تنشی همراه با این مذاکرات برای احیای توافق برجام، دو طرف ایرانی و آمریکایی به دنبال گرفتن امتیاز بیشتر، مذاکراتی پیچیده که تنش‌های اخیر می‌تواند گره‌هایش را بیشتر کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در همین رابطه همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، پنتاگون حمله به شبه نظامیان مورد حمایت ایران رو ضروری دونسته. این حملات چقدر میتونه بر مذاکرات این دو کشور تأثیر داشته باشه؟
میتونه تأثیر خیلی زیادی داشته باشه اگر این قضیه دوام پیدا بکنه. حملات روز دوشنبه آمریکایی‌ها یا یکشنبه شب علیه نیروهایی که در گزارش‌ها می‌گفتند مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، عملاً کتایب حزب الله عراق و همینطور یگان‌های سید الشهدا در منطقه دیرزور سوریه که مرز مشترک دو منطقه هست، قید این که مورد حمایت ایران هستن اولا قابل توجه بود و نکته دوم این بود که واقعا اقدام فوری و فوتی که واکنش آمریکا رو ضروری بکنه صورت نگرفته بود. این نشون میده که این آمریکایی‌ها بودن که این اقدام رو به اصطلاح ابتکار کردن، ولی واکنش تند نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به عنوان تلافی جویی حملات دیگری رو باعث شد که اگر حالا این موج تازه برخوردها دوام پیدا بکنه یقینا منطقه با وضعیت تازه‌ای روبرو میشه. ولی حقیقت قضیه این است که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا نیاز دارن که یک توقفی بکنن، به اتاقهای طراحی سیاست خارجی برگردن و طرح نوعی برای نحوه برخورد با طرف داشته باشن. جمهوری اسلامی تمام تخم مرغ‌هاشو در سبد خارج کردن آمریکا از منطقه گذاشته، به هر قیمتی در افغانستان از طالبان پشتیبانی میکنه، در عراق هم که آمریکایی‌ها در حال خروج هستن چنین وضعیتی وجود داره، در حالی که این واقعا شاید در دراز مدت به نفع امنیت ملی ایران هم نیست. آمریکایی‌ها هم متقابلا خونسا کردن سیاست خارجی دولت گذشته رو هدف قرار دادن و اینکه جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی نشه، ولی نمیتونن واقعا توی بحث استدلالی بگن که آیا جمهوری اسلامی با بمب اتمی خطرناکتره برای امنیت منطقه یا بمب اتمی اگر که خطرناک نیست. حضور جمهوری اسلامی در 5 یا 6 کشور منطقه که به هر حال تنش‌زا هست چه تأثیری بر امنیت منطقه میتونه داشته باشه؟
آیه تقی‌زاده، اشاره کردید که هم تهران هم واشنگتن باید به دنبال طرحی نو باشن. من برمیگردم به مذاکرات پیش روی این دو کشور. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که ادامه مذاکرات در صورت عدم تأمین دیدگاه‌ها به دولت آینده موکول خواهد شد. دولت اصولگرای ایران به ریاست آقای رئیسی چطور این مذاکرات رو از نگاه شما هدایت خواهد کرد؟
واقعا یک هندوانه بسته است که نه رنگش نه طعمش قابل حدس نیست. یقینا تیمی خواهد بود کمتر کارشناسی از تیمی که هم در سال 2015 هم در سال جاری مذاکرات رو با آمریکایی ها در مورد توافق اتمی دنبال کردن و ممکن است نقطه نظرهای متفاوتی داشته باشن. این بستگی داره به تیمی که آقای رئیسی در بخش سیاست خارجی انتخاب میکنه، ولی انتظار نباید داشت که مذاکرات در دوره رئیسی آسانتر از مذاکرات با آقای روحانی باشه.
رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا. در حالی که حسن روحانی ادعا کرده بود که مذاکره کننده ارشد ایران در صورت داشتن اختیارات لازم میتواند به سرعت با قدرت‌های جهانی به توافق برسد، سخنگوی دولت در چرخشی کامل از احتمال موکول شدن ادامه مذاکرات به دولت ابراهیم رئیسی خبر داد. علی ربیعی مدعی شد که دولت حاضر نیست برای نهایی کردن مذاکرات از حقوق کشور صرف نظر کند. پیچیده شدن مذاکرات وین واکنش بازار را هم به دنبال داشت. از جمله دلار آمریکا بار دیگر وارد کانال 25 هزار تومان شد. مهدی طاهباز نگاهی کرده به این تحولات.
با اینکه پیشتر برخی مقامات دولت جمهوری اسلامی از به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام در همین دولت ابراز اطمینان کرده بودند، اما روز گذشته سخنگوی قوه مجریه از واگذاری ادامه گفتگوهای ایران و غرب به دولت بعدی در صورت عملی نشدن خواسته های ایران خبر داد.
ضمن اینکه ما مصمم هستیم رفع تحریم ها رو در اولین فرصت محقق کنیم، اما بیش از آن چه که لازم است عجله‌ای هم نداریم که در طول زمان باقی مونده از تصدی دولت به نتیجه رسیدن مذاکرات این که از حقوق خودمون بخوایم صرف نظر بکنیم.
سخنگوی دولت ایران اعتقاد دارد روند ادامه گفتگوهای وین به تصمیم گیری های طرفین در مورد سیاست هایشان بستگی دارد.
در مورد اینکه مذاکرات وین چگونه ادامه پیدا خواهد کرد باید صبر کنیم تا نتایج نشست‌ها روشن‌تر بشه. نکته مهم این است که گفتگوها به جایی رسیده که همه طرف‌ها باید تصمیمات خودشون رو اتخاذ کنن. تصمیماتی که ما باید اتخاذ می‌کردیم به نظر خودمون اتخاذ کردیم و اعلام کردیم و منتظر هستیم تا طرف‌های مقابل به شمول ایالات متحده آمریکا تصمیمات سیاسی خودشون رو اعلام کنن تا بتونیم بر اساس اون در خصوص دور آینده مذاکرات روشن‌تر صحبت کنیم.
علی ربیعی روز گذشته در نشست رسانه‌ای خود اعلام کرد که درباره رفع تحریم‌ها در بخش‌های مانند انرژی، مالی، بانکی و بیمه اتفاق نظر وجود دارد. این در حالی است که آمریکا تاکنون توافقی برای لغو هیچ یک از تحریم‌ها را تایید نکرده است.
تشکیلات و نصف
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اخیراً بوروکراسی را تنها مانع اعلام توافق توصیف کرده و گفته بود که مذاکره کننده ارشد ایران در صورت داشتن اختیارات لازم میتواند به سرعت با قدرت‌های جهانی به توافق برسد. دور ششم مذاکرات برجام در وین هفته پیش پایان یافت و هنوز تاریخ برگزاری دور هفتم تعیین نشده است. اما به بن‌بست رسیدن مذاکرات بر سر احیای برجام و لغو تحریم‌ها در مقطع فعلی تأثیرات روانیش را به سرعت در بازار ارز ایران نشان داده است. روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا که در هفته‌های گذشته به خاطر خوشبینی به مذاکرات با کمترین نوسان و افزایش همراه بود، وارد کانال 25 هزار تومان شد. در حالی که بهای هر دلار آمریکا در اوائل فروردین ماه امسال به مرز 26 هزار تومان هم رسیده بود، اما با جدی شدن مذاکرات ایران و غرب، قیمت ارز با وجود نوسانات روندی کاهنده به خود گرفت و در واسط اردیبهشت ماه قیمت هر دلار به 22 هزار تومان هم تنزل یافت. نهادهای اقتصادی و بانک مرکزی همواره در تنش‌های ارزی با توسل به تزریق انبوه دلار به بازار تلاش کردند تا از شتاب افت ارزش ریال هر چند به صورت مصنوعی بکاهند. سیاستی که تنها به طور موقت و در کوتاه مدت کارایی داشته و نتوانسته جلوی تنش‌های طولانی مدت بازار ارز را بگیرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
یک روز پس از دیدار رؤسای جمهوری اسرائیل و آمریکا در واشنگتن و تاکید جو بایدن بر ممانعت کشورش از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، وزیر خارجه اسرائیل برای افتتاح رسمی سفارت و کنسولگری این کشور در ابوظبی و دبی وارد امارات متحده عربی شد. این تحولات همزمان شده با اذعان وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی به حضور و نفوذ جدی سرویس‌های جاسوسی اسرائیل در ایران. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. پیش از آن اما گزارشی از سیاوش سعادتیان.
دو هفته پس از روی کار آمدن دولت جدید در اسرائیل، اولین وزیر این کشور به طور رسمی و در سفری تاریخی وارد امارات متحده عربی شد. یا ایر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، دیروز سفارت کشورش را در ابوظبی اینگونه افتتاح کرد. سفری که نزدیک به یک سال پس از اعلام عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل انجام گرفت.
اسرائیل خواستار صلح با همسایگانش است، با همه همسایگانش. ما جایی نخواهیم رفت. خاورمیانه خانه ماست و ما اینجا ماندنی هستیم. ما از همه می‌خواهیم که این را بپذیرند و با ما گفتگو کنند.
هرچند دولت پیشین اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو با حمایت و تلاش دولت قبلی آمریکا به رهبری دونالد ترامپ توانست با امارات و چند کشور عربی دیگر پیمان صلح امضا کند، اما سفر رسمی اولین مقام بلندپایه اسرائیلی به ابوظبی نصیب دولت جدید اسرائیل شده. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، آقای نتانیاهو بسیار علاقمند بود که به عنوان اولین نخست وزیر این کشور به طور رسمی به امارات سفر کند، اما به دلیل شیوع کرونا و برگزاری انتخابات پارلمانی در اسرائیل این سفر انجام نشد و سرانجام دولت او کنار رفت. به غیر از امارات، سه کشور بحرین، مراکش و سودان هم تاکنون از عادی سازی روابط با اسرائیل خبر دادند. هرچند عربستان سعودی تاکنون به این پیمان نپیوسته، اما آسمان خود را به روی هواپیماهای اسرائیلی گشوده و هواپیمای وزیر خارجه اسرائیل هم دیروز از این مسیر به امارات رفت. این تغییر رویکرد کشورهای عربی نسبت به اسرائیل اما حکومت ایران را به شدت عصبانی کرده.
حرکت خائنانه و ذلیلانه عادی سازی رو با صهیونیست‌ها را انداختن.
همزمان با سیاست نابودی اسرائیل که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تبلیغ می‌شود، مقام‌های اسرائیلی در هفته‌های اخیر به واشنگتن سفر کردند تا بار دیگر نگرانی خود را از بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای با ایران با همتایان آمریکایی خود در میان بگذارند. در تازه‌ترین این دیدارها، راوون ریولین، رئیس جمهوری اسرائیل، در دیدار با همتای آمریکایی خود درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفتگو کرد. گفتگویی که به نظر می‌رسد با رضایت مقام اسرائیلی به پایان رسید.
آنچه می‌توانم به شما بگویم این است که ایران تحت نظارت من هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نخواهد کرد.
مقام‌های اسرائیلی اما همچنان نگران پیامدهای بازگشت آمریکا به برجام هستند. با این حال رسانه‌های اسرائیلی از قول مقام‌های این کشور که نامشان فاش نشده مدعی شدند که آمریکا حق اسرائیل را برای ادامه عملیات در منطقه برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی به رسمیت می‌شناسد. اشاره به عملیات‌هایی که اسرائیل در سال‌های اخیر در خاک ایران انجام داده و به شدت مقام‌های جمهوری اسلامی را نگران کرده است.
این 10 سال اخیر متأسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند برای جان خودشان.
این نگرانی در حالی اعلام شده که با افتتاح رسمی سفارت اسرائیل در امارات، اسرائیل حالا رسماً در همسایگی ایران حضور فعال خواهد داشت. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
میزبان جمشید برزگر هستیم، تحلیلگر سیاسی مقام بریتانیا. آقای برزگر، مقامات آمریکا و اسرائیل با هم دیدار داشتن و در این دیدار گفته شده که به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد و آقای بایدن هم گفته که هنوز تا رسیدن به مذاکره راه درازی در پیشه. نقش اسرائیل در مذاکرات هسته‌ای ایران چقدر است و چگونه؟
ببینید، باید در واقع اجازه بدید از طرف واشنگتن نگاه بکنیم. در حال دولت آقای بایدن دو نکته رو باید در مورد سیاست خارجیش در قبال جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش در نظر بگیره. اول اینکه همونطور که اعلام کردن، به هر حال مایل هستن که به برجام بازگردن، چون فکر میکنن که در واقع از این طریق میتونن کنترل بیشتری بر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی داشته باشن، ضمن اینکه میخوان تنش‌ها در منطقه خاورمیانه کاهش پیدا بکنه به دلیل اینکه چین و روسیه در محور توجه دولت او قرار دارند. اما در این حال در این خصوص که جمهوری اسلامی نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه تردیدی ندارد، ضمن اینکه به هر حال کشورهای منطقه که همپیمانان آمریکا هستند از جمله عربستان سعودی و به خصوص اسرائیل به شدت نگران برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند و آمریکا به هر حال در هر حالتی باید به اونها اطمینان خاطر بده اگر بخواد به برجام برگرده و تحریم هایی رو که وضع شده علیه جمهوری اسلامی برداره، باید پیشاپیش این اطمینان خاطر رو به این کشورها و به طور مشخص اسرائیل بده. به همین خاطر صحبت های آقای بایدن رو باید در همین چارچوب بررسی کرد، یعنی هم اون سیاست استراتژیکی که آمریکا داره برای جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و هم دادن اطمینان خاطر به اسرائیل. البته نقشی که اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا بازی میکنه مشخص هست، ولی خب اهمیتش مثلا در حال حاضر در دولت آقای بایدن اون نقش آفرینی رو نداره که در دوران به عنوان مثال ریاست جمهوری دونالد ترامپ داشت.
اشاره کردین که اون نقش آفرینی رو نداره و از اون به عنوان اسرائیل رو گفتین هم پیمان آمریکاست که بسیار هم نگران این توافق هست. علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی گفته در این 10 سال اونقدر نفوذ موساد در ایران زیاد شده که مقامات باید نگران جانشون باشن. چرا جمهوری اسلامی با این همه ادعای امنیتی اینقدر الان نفوذی داره، اونم از کشوری مثل اسرائیل؟
ببینید، در واقع این هم جلوه دیگری است از ناکارآمدی جمهوری اسلامی که در عرصه های دیگر هم ما شاهد هستیم. یعنی اینطوری نیستش که جمهوری اسلامی فقط مثلا در عرصه سیاست خارجی یا در حتی در حوزه های اقتصادی و تأمین معیشت مردم ناکارآمد باشه. در تمامی حوزه ها جمهوری اسلامی نشون داده که ناکارآمد هست، از جمله در حوزه های امنیتی. به هر حال اتفاقاتی که در سالهای گذشته افتاد، خارج کردن آن همه اسناد که میشه 2 کامیون سند بوده که از جمهوری اسلامی از خاک ایران تونسته اسرائیل خارج بکنه، یا مثلا ترور محسن تقی‌زاده به خوبی نشون داد. همون زمان هم در حال گفته شد که در واقع این یک هشدار خیلی جدی است، یک نشانه خیلی جدی است که اسرائیل تا چه اندازه نفوذ داره و قادر به انجام عملیاتی است که مایل به انجام اون عملیات هست. بنابراین یکی از دلایل همین است که آقای یونسی میگه، یعنی در واقع اتفاقی که افتاده این هستش که دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و نظامی تنها در برخورد با شهروندان ایرانی، شهروندان غیر مسلحی که مثلا میان اعتراض میکنن، تجمع میکنن برای احقاق حقوق اولیه خودشون، برای دریافت حقوق معوقه خودشون، در برخورد با اونها هستش که در واقع با خشونت هر چیز تمام‌تر عمل میکنن. ولی در یک رویارویی با دیگر دستگاه‌های امنیتی، مثلا موساد که در همین سال با ما عملیاتی رو انجام داده، تا چه اندازه ناتوان بوده.
جمشید برزگر ما رو همراهی کرد، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. در حالی که مسئولان بهداشتی ایران درباره آغاز آنچه موج پنجم شیوع کرونا می‌خوانند هشدار می‌دهند، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی از برگزاری تمامی برنامه‌های مذهبی در کشور خبر داده. روح الله حریزاوی تأکید کرده که نه تنها هیچ برنامه مذهبی به خاطر محدودیت‌های کرونایی تعطیل نخواهد شد، بلکه برنامه‌هایی برای استقبال 40 روزه از محرم و سپس مراسم ماه‌های محرم و سفر تدوین شده. همزمان و با گسترش شناسایی مبتلایان به گونه دلتای ویروس کرونا در چندین کشور، 3 شهر استرالیا بار دیگر به حالت تعطیل درآمدند. گزارش مهران کریمی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
مناطق قرمز کرونایی از جنوب ایران به مرکز و شمال این کشور گسترش یافته است. این آخرین گزارش اپلیکیشن ماسک وزارت بهداشت از نقشه شیوع کرونا در ایران است. مسئولین جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی را به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی سرزنش کرده و در بروز خیزهای جدید کرونا مقصر می‌دانند. این در حالی است که با مراجعه به آمار ابتلا به کووید 19 در ایران می‌توان دید که اکثر تجمعاتی که برگزاریشان از طرف حکومت ایران حمایت می‌شده منجر به خیز جدید کرونا در این کشور شدند. از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 98 تا مراسم تاسوعا و عاشورا و انتخابات ریاست جمهوری 1400.
ماه محرم بگیم عزاداری نباشه، این نادرسته، ناصحیحه. اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما، اصلا مغموم میکنه.
حالا دوباره درست در شرایطی که بسیاری از کارشناسان نسبت به خیز سویه‌های جدید ویروس کرونا در ایران هشدار میدهند، سازمان تبلیغات اسلامی صحبت از بیشتر شدن روزها و تجمعات عزاداری کرده.
هماندیشی ماه محرم در یک برنامه 100 روزه طراحی شده که 40 روز به استقبال این ماه خواهیم رفت، 30 روز برنامه های عملیاتی ماه محرم و 30 روز دیگر هم برنامه های عملیاتی ماه صفر و 40 طراحی خواهند شد.
جدا از برگزاری تجمعات مذهبی، نحوه عملکرد ایران در شناسایی مبتلایان به کرونا و روند واکسیناسیون هم مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد. واکسیناسیون در ایران از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده است. به دلیل ممنوع اعلام کردن واردات واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی از طرف رهبر جمهوری اسلامی، اغلب واکسن‌های اسپوتنیک وی ساخت روسیه و سینوفارم چین برای واکسیناسیون استفاده شدند. اخیراً سازمان غذا و دارو با صدور مجوز اضطراری برای تزریق واکسن‌های تولید داخل تلاش کرده است که به موجودی واکسن در کشور بیفزاید. اما با این حال واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود، به خصوص در استانهای جنوبی ایران که حالا درگیر سویه بسیار مصری دلتا شدند.
در برخی از شهرستانها از جمله گناوه وضعیت خنک کنندگی سالن‌های ورزشی برای تزریق واکسن مناسب نیست که باید در راستای آرامش مردم و کارکنانی که مسئولیت تزریق واکسن را بر عهده دارند تدبیری اندیشید.
در حال حاضر سویه دلتا در 92 کشور دنیا شناسایی شده است. سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع این سویه ابراز نگرانی کرده است. دلتا بسیاری از کشورهایی را که به دلیل موفقیت در پایین آوردن نرخ ابتلا به کرونا از محدودیت‌ها و سختگیری‌ها کاسته بودند مجبور کرده که دوباره شهربندان اعمال کنند. مانند اینجا استرالیا که تا چند هفته پیش به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در کنترل شیوع کرونا از آن یاد می‌شد. دولت این کشور در 4 شهر از 8 شهر اصلیش به دلیل شیوع سویه دلتا بار دیگر محدودیت کامل رفت آمد و تعطیلی گسترده اعمال کرده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
حسن آقای پاشم همراه ماست، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای دکتر، سازمان تبلیغات اسلامی برنامه 100 روزه محرم رو طراحی کرده، سال گذشته هم همین داستان بود. حالا با موج پنجم کرونا و این وضعیت واکسیناسیون، پیش بینی شما از گسترش این بیماری در کشور چگونه است؟
با سلام به شما و بینندگان برنامه شما، ما سال گذشته به همین شما فهمیدید در این روزها موج دوم کرونا رو در کشور تجربه کردیم. در شرایط مشابه که هم مراسم مذهبی ماه محرم آغاز شد و همین که کنکورهای مختلف رو داشتیم، یعنی جاهایی که اجتماعات بزرگ در کنار هم دیگه صورت میگیره، و خب میدونید که این موج در یک دورانی که یه مدار بعد از موج اول خوشبینی و معینی به وجود اومده بود پیش آمد، و حالا با موج پنجم مواجه هستیم با ویروس خطرناکتر دلتا که در کشور داره به سرعت گسترش پیدا میکنه. ما در سال در هفته گذشته و حتی چند روز گذشته 32 شهر داشتیم که وضعیت قرمز رو داشتن، الان دو برابر شده، 63 شهر هستن که وضعیت قرمز رو دارن، و در استانهای مختلف داره این بیماری رو به گسترش هست. تعداد کسانی که مبتلا میشن ظرف یک هفته 11.5% افزایش پیدا کرده، و این روند متاسفانه رو به افزایش است، و تهران، بزرگ شهر تهران هم در معرض این است که به زودی قرمز بشه، و خب ما با فاصله یکی دو هفته احتمالاً با آمار بالای مرگ و میر هم مواجه هستیم در کنار افزایش تعداد مبتلایان جدید.
آقای دکتر، اشاره کردید به ویروس دلتا. از ایران که بگذاریم، در جهان هم انگار زنگ خطرها دوباره به صدا در آمده. اسرائیل، بریتانیا، استرالیا، بازگشت ماسک و قرنطینه های دوباره، این به چه معناست؟ های واکسن ها پاسخ نداده یا این ویروس جدید به نام دلتا خطرناکتره؟
این ویروس هم خطرناکتره، یعنی بیماریزایی بیشتری داره، و همین که به مراتب شیوع بیشتری داره. میدونید خب ما مواجه بودیم در چند ماه پیش که ویروس آلفا که از بریتانیا برخواسته بود، ابتدا این کشور رو یعنی خود بریتانیا رو برای تمام کشورهای اروپا و خب از جمله کشور آسیایی مثل ایران رو در بر گرفته بود و حالا مواجه هستیم با ویروس دلتا که در خود بریتانیا دوا ویروس به شدت غالبی هست و میشه گفت تمام موارد جدید از این ویروس هست در این کشور و خب داره در اروپا هم گسترش پیدا میکنه، در ایران هم همونطور که عرض کردم گسترش پیدا کرده، در اروپا در پرتغال رو به افزایش هست و در کشورهای دیگه هم به همچنین ما احتمالا مواجه خواهیم بود در خلال هفته های آتی که اروپا هم وضعیت مشابه رو داشته باشه. این سه کشوری که نام بردی ما داشت شرایط متفاوتی دارن، در دو کشور یعنی اسرائیل و بریتانیا میزان واکسیناسیون حدود 60% هست و میدونیم در اسرائیل که خیلی موفق بود بعدن واکسیناسیون مداد فوران رکود رو طی کرد و به رقم تک رقمی رسیده بود میزان ابتلای جدید تا چند هفته پیش که حالا 3 رقمی شده، در بطاق قابل قیاس با 5 رقمی در کشور ما نیست، ولی که خب در بریتانیا میبینیم به رقم این که داره واکسیناسیون رو به افزایش هست میزان مبتلایان هم رو به افزایش هست. در مورد استرالیا کمی شبه فرم میکنه برای اینکه 24% مردم واکسیناسیون دارن برای دور اول و 5% برای دور دوم، باز هم با 5% و 1% ایران قابل قیاس نیست. بنابراین از اونجایی که خب این ویروس ابتلای بیشتری رو داره قاعدتا بر مبنای در واقع داده های علمی باید تا 90% مردم واکسینه بشن، برای اینکه خب به طور متوسط 10 نفر دیگر هر که نفر آلوده میکنه. با توجه به این وضعیت ما دوران دشوار رو در پیش داریم، واکسیناسیون موثر هست ولی که تا به اون حد 90% نرسیم کافی نیست.
حسین نایب هاشم همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش.
ممنون از شما.
نزدیک به 350 دانشجوی دانشگاه تهران با امضای نامه خطاب به فرهاد نیلی رئیس دانشگاه تهران ضمن سیاسی، حذفی، پلیسی و غیر قانونی خواندن حکم اخراج کسرا نوری درویش گنابادی زندانی خواستار لغو این حکم شدند. آقای نوری از سردبیران وبسایت مجذوبان نور از اوایل اسفند ماه سال 96 بازداشت و بدون حتی یک روز مرخصی زندانی است. جزئیات بیشتر در گزارش از مهیار طهماسبی.
همه بسیار مردمی که اسیر فقر، گرسنگی، آوارگی و حاشیه نشینی هستند و زیر بار سرکوب و خفقان استبداد نفس میکشند.
این صدای کسرا نوری است، درویش گنابادی و دانشجوی کارشناسی ارشد که بیش از 3 سال است بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر میبرد. هفته گذشته خبر صدور حکم اخراج این دانشجوی حقوق بشر از سوی دانشگاه تهران دانشجویان و فعالین فضای مجازی را شوکه کرد. در واکنش محمد علی زاره معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران با تایید این موضوع که کسرا نوری به دلیل عدم ثبت نام اخراج شده گفته اگر کسرا نوری مدارک زندانی بودن خود را ارائه دهد ثبت نام او قابل انجام است. حالا 345 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران با امضا و انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس دانشگاه تهران حکم اخراج کسرا نوری از این دانشگاه را مطلقاً غیرقانونی و اقدامی حذف کننده و پلیسی خواندند. دانشجویان امضا کننده این بیانیه تأکید کردند که کسرا نوری از اول اسفند 96 محبوس است و عملاً امکان مراجعه به دانشگاه برای ثبت نام را ندارد. در این نامه با اشاره به مفاد آیین‌نامه انضباطی دانشجویان تذکر داده شده که در مواردی شبیه وضعیت آقای نوری دانشگاه باید نسبت به ادامه تحصیل دانشجو مساعدت کند ولی در عوض اقدام به اخراج او کرده است. کسرا نوری درویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور روز اول اسفند 96 در جریان واقعه گلستان هفتم بازداشت شد، در حالی که آزار و اذیت، سرکوب و تخریب اماکن مذهبی دراویش در جمهوری اسلامی سالها سابقه داشته، زمستان 96 و در اعتراض به بازداشت یکی از دراویش به نام نعمت الله ریاحی، تجمع اعتراضی دراویش در گلستان هفتم تهران شکل گرفت. تجمعی که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و نظامی به خشونت کشیده شد و صدها تن از دراویش بازداشت شدند. کسرا نوری به همراه مادر و برادرانش از جمله این بازداشت شدگان بود. گزارش ها از ضرب و شتم شدید دراویش بازداشت شده و آقای نوری و خانوادهش در جریان دستگیری حکایت داشت. کسرا نوری پس از مدتی با حکم دادگاه انقلاب تهران به 12 سال حبس، 74 ضربه شلاق و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و تبعید به شهرستان سلاس باباجانی در استان کرمانشاه محکوم شد. اخراج غیرقانونی کسرا نوری از دانشگاه تهران نمونه دیگر از شیوه های آزار و اذیت دراویش گنابادی و سلب حقوق انسانی آنها در جمهوری اسلامی است. اسفند ماه گذشته بهنام محجوبی، یکی دیگر از دراویش زندانی، در حالی که پزشکی قانونی حکم عدم تحمل کیفرش را به علت بیماری صادر کرده بود، با ممانعت مسئولان زندان از آزادیش پس از اغما در زندان به بیمارستان منتقل شد و اندکی بعد درگذشت.
یاد میکنم از نوید افکاری بهنام محجوبی که داغشون تازه است و تازه میمونه، مثل داغ همه عزیزایی که در راه آزادی و سعادت جون داده. یاد میکنم از سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان و جای جای سراسر زخم ایران.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما به مناسبت 40 سالگرد کشته شدن آیت الله بهشتی در حادثه بمب‌گذاری، بحث‌های گوناگونی درباره شخصیت فرهنگی و نظریات او مطرح شده. بهشتی پیش از انقلاب با تأسیس مدارس و همکاری در انتشار نشریات و کتاب‌های درسی در عرصه فرهنگ فعال بود و نظریات شر نگارش قانون اساسی و ساختار نهادهای جمهوری اسلامی تأثیر داشته. همین موضوع رو با فرج سرکوئی، نویسنده و منتقد ادبی، به بحث می‌ذاریم. آقای سرکوئی، نظریات آقای بهشتی بر چه مؤلفه‌هایی شکل گرفته؟
خب ببینیم که آقای بهشتی به اصطلاح در عرصه فرهنگ فعال بود. در پیش از انقلاب مثلا مدرسه حقانی رو تأسیس کرد، بسیار دولتمندان جمهوری اسلامی ببینید در بخش اطلاعاتی و امنیتی از این مدرسه فارغ التحصیل شدن، بعد با مجله مکتب اسلام همکاری داشت، در وزارت آموزش همکاری داشت، در نوشتن کتاب‌های درسی و به اصطلاح یکی از نظریه پردازان اون دوره بود و حالا سعی می‌کنن که همچی تصویری از او بسازن. اما تصویری که در اون از او می‌سازن یک تصویر به اصطلاح در تا حدودی مخدوش هست که حکومت از او می‌سازه. در واقع آقای بهشتی رو میشه از نظر نظریات جایگاهش رو بین طالقانی و گلپایگانی دید. طالقانی آدم مترقی‌تری بود، گلپایگانی آدم مفتجه‌تری و بهشتی میشه این وسط باشه. اما یکی از ایده‌های اساسی که بهشتی داشت و تدوین کرد و در قانون اساسی هم در بندهای اولش و بعد در قانون ولایت فقیه اصرار داشت که گنجانده بشه، همین ایده هستش که حکومت از آن خدا هستش. در واقع ما اینجا صحبت سر این است که قوانین که یک جامعه بر اساس اون زندگی میکنه برآمده از عقل خود بنیاد نقاد انسان ها هستش که در یک انتخابات آزاد در یک مجلس آزاد تدوین میشه، یا اینکه از وحی میاد و از یک منبع فرازمینی. خب بهشتی معتقد بود که این از وحی میاد و باید شرع اسلام به اصطلاح شرع شیعه البته مبنای قانون گذاری باشه که در قانون اساسی هم گنجونده. یک اعتقاد دیگری داشت که به اصطلاح میگفت دیکتاتوری صلحا، یعنی افرادی که صالح هستند میتونن به اصطلاح زمام امور رو در دست بگیرن چون به اصطلاح به نفع مردم کار کنن. اینم میدونیم که ایده ضد دموکراتیک هستش. بعد بهشتی به خصوص در برخی سخنرانیاش اصرار میکرد که ما روحانیون باید از مشروطه بیاموزیم. در انقلاب مشروطه این نظر او بود، برداشت غلطی از تاریخ است، اما میگفت که در انقلاب مشروطه روحانیت انقلاب کرد اما غیر روحانیون و آمدن و قدرت رو به دست گرفتن. این بار ما این کار رو نمی کنیم. در واقع او میگفت که ما از مشروطه درس آموختیم و به همین جهت هم اگر شما به کارهای بهشتی بعد از انقلاب نگاه کنید تمام کوششش این بود که کسانی مثل بازرگان، بنی صدر، لیبرال ها، مسلمانان رفرمیست رو و غیر روحانیون رو از کار برکنار بکنه و همه چیز رو به دست روحانیت بده. اینها میتونه برخی از مبانی اصلی ایده های او باشه.
آقای سرکوئی، به نقش او در قانون اساسی اشاره کردید. قوه قضاییه ایران رو هم یادگار بهشتی میدونن. چه شاخصه های نظری و فرهنگی قضاوت در جمهوری اسلامی رو از قضاوت عرفی متمایز میکنه؟
ببینید که از عقاید اصلی آقای بهشتی آقای خمینی این بود که در دوران رضا شاه میدونیم که خب قضاوت پیش از اون در دست روحانیت بود، این را گرفته شد و به دادگستری واگذار شد، در واقع یک دادگاه های عرفی بر مبنای قوانینی که مجلس تدوین میکنه. روحانیت همیشه میخواست اینو باز پس بگیره. آموزش در انسان روحانیت بود، در دوره رضا شاه از دست اینا گرفته شد، مدارس تأسیس شد. به هر حال اینها یکی از ایده های اصلیش بود که اون چرا که تحولات جامعه، تحولات تاریخی از دستشون گرفته باز پس بگیرن. به همین جهت یکی از اولین اقدام به اصطلاح گرفتن قوه قضاییه بود که بهش میگن رئیس اون بود و اون رو سعی کرد بر مبنای غیر عرفی، غیر اسلام متمدنانه بنا کنه. بر اساس شرع اسلام همه قاضی های زن اخراج شدن، بسیار از وکلا اخراج شدن و بعد قوانینی مثل لایه قصاص رو تدوین کرد و در واقع قوه قضاییه ایران شاخصه اصلی چین هستش که یک نهاد عرفی نیست، دادگستری نیست، یک مثلا نهادی است که بر اساس شرع اسلامی و قاضی های شرع تصمیم گیری میشه و قوانینش مثلا قوانینی هستن که از شرع اتخاذ شدن، مثلا تعذیب، شلاق زدن و دیگر. این به اصطلاح یکی از بزرگترین شاخصه‌ای بود که بر جامعه ما رفت.
با سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما چیم.
یک مجموعه دار استرالیایی تعداد زیادی از پروژکتورهای قدیمی نمایش فیلم را جمع‌آوری کرده است. دیوید مک‌گوان بعد از خرید این مجموعه بزرگ پروژکتورهای قدیمی را بار دیگر راه‌اندازی و آماده کار کرده. این دوستدار صنعت سینما امیدوار است در میان فناوری‌های نوین تاریخچه پرفراز و نشیب سینمای استرالیا را به نسل جوان نشان دهد. سری بزنیم به این کلکسیون جذاب.
در یک انبار قدیمی در استرالیا، پروژکتورهای قدیمی نمایش فیلم جانی دوباره می‌گیرند. یک مجموعه دار و علاقه‌مند به سینما در نیو ساوت ویلز، ایالت شرقی استرالیا، برای حفظ تاریخ سینمای این منطقه، ابزار قدیمی نمایش فیلم جمع‌آوری می‌کند. دیوید مک‌گوان، 71 ساله، مجموعه‌ای بزرگ از قطعات قدیمی نمایش فیلم خریداری کرده است. او موفق شده این وسیله ها را بار دیگر راه اندازی و آماده کار کند. دیوید معتقد است پروژکتورهای سینمای او بزرگترین مجموعه موجود از وسیله های نمایش فیلم در استرالیا است.
ما دیدیم که چطور در دوران همه‌گیری صفحه‌های گراموفون دوباره رایج شده. سینماهایی هم هستن که هنوز پروژکتورهای 35 و 70 میلیمتری دارن و با اونها فیلم‌های کلاسیک رو نمایش میدن.
دیوید مدل‌های متفاوتی از پروژکتور در اختیار دارد. در مجموعه او میتوان پروژکتور دستی متعلق به دوران سینمای صامت و نمونه‌های از دهه‌های 60 و 70 میلادی نیز یافت. همچنین به جز پروژکتور، دیوید مجموعه بزرگی از صدها حلقه فیلم کلاسیک در اختیار دارد.
من دوست دارم تجربه سینما رفتن در دوران قدیم رو با بقیه به اشتراک بذارم. نه فقط دیدن فیلم، بلکه از بودن در اون فضا هم لذت میبرم.
دیوید مالک یک سینمای محلی است که به شکل سینماهای دوران دهه 50 میلادی بازسازی کرده است. او میگوید محیط اطراف بخش مهمی از تجربه تماشای فیلم در سینماست. دیوید امیدوار است در این دنیای فناوری تاریخچه پرفراز و نشیب سینمای استرالیا را به نسل جوان نشان دهد.
گروهی از علاقه‌مندان به یخ درمانی برای ارتقای سیستم ایمنی خود در صحرای امارات متحده عربی در آب یخ قوطه‌ور می‌شوند. آنها با پیروی از یک شیوه تنفس دم و بازدم خود را کنترل کرده و ترکیبی از محیط داغ صحرا و حمام یخ را تجربه می‌کنند. به گفته یکی از مربیان یخ درمانی، حمام یخ می‌تواند ارتباط میان ذهن، بدن و طبیعت برقرار کند و برای همه اقشار، پیر، جوان، ورزشکار و غیر مناسب است. سری بزنیم به این حمام‌های صحرای یخ.
حمام یخ در آفتاب داغ شارجه، تپه‌های شنی صحرای امارات متحده عربی به نظر مکان مناسبی برای غوطه‌وری در آب یخ است. عده‌ای در صحرای شارجه در تلاشند با یخ درمانی علاوه بر مقابله با گرمای تابستان سیستم ایمنی خود را تقویت کرده و استراب و استرس را نیز از خود دور کنند. یخ درمانی یا حمام یخ روشی بحث برانگیز است که گروهی از ورزشکاران از آن برای کاهش درد و افزایش سرعت در بهبود و بازیابی عملکرد عضلات استفاده می کنند. بونووا دومول میستر اهل سوئیس و یکی از مربیان یخ درمانی است. او از علاقه‌مندان دعوت می کند ترکیبی از محیط داغ صحرا و حمام یخ را تجربه کنند. بونووا معتقد است این کار موجب دستیابی به نیروی درونی می شود.
اختلاف دما سیستم ایمنی شما رو قوی تر میکنه. با این کار شما برای یه زمان کوتاه به سیستم ایمنیتون استرس وارد میکنی. این شما رو قوی تر میکنه. پس هرچی اختلاف دما بیشتر باشه برای بدن بهتره.
بونووا علاقمندان را راهنمایی میکند که چطور با پیروی از یک شیوه تنفس دم و بازدم خود را کنترل کند. ویم هاف که با نام مرد یخی نیز شناخته می شود، ورزشکاری اهل دانمارک است که این تکنیک تنفس و یخ درمانی را رواج داده. هاف چندین رکورد جهانی تماس با یخ و تجربه سرمای شدید را نیز در اختیار دارد.
اولش همیشه سخته، اما بعدش که عضلات رو رها میکنین متوجه میشین که ذهنتون از بدنتون قوی تره و ذهن بدن رو کنترل میکنه. رازش اینه که باید بدنتون رو مجبور کنین از ذهنتون فرمان ببره.
روش مورد استفاده در تحمل سرمایه شدید از شیوه تنفس بودایی های اهل تبت الهام گرفته شده. در این روش سرمایه شدید، دم و بازدم و استقامت با هم گره می‌خورد. به گفته بونووا، حمام یخ می‌تواند ارتباط میان ذهن، بدن و طبیعت برقرار کند و برای همه اقشار، پیر، جوان، ورزشکار و غیر ورزشکار مناسب است.
جمعی از هواداران استقلال روز گذشته مقابل قوه قضاییه تجمع کردند. آنها شعارهای علیه دو وزارتخانه ورزش و ارتباطات سر دادند. در این باره همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، هواداران معترض چه مواردی رو در این تجمع بیان کردند؟
رویا جان، طی دو سال گذشته هواداران استقلال بارها تجمعاتی رو در نقاط مختلف هم از سازمان‌ها و ارگان‌های ورزشی و غیر ورزشی، وزارتخانه‌ها و غیره برگزار کردن. شاید غیر از دفتر سازمان ملل در تهران جایی نمونده که اونها برای بیان اعتراضاتشون تجمع نکرده باشن. این بار تعدادشون هم بیشتر بود. اگر پلاکارت‌ها و شعارهای اونها رو مرور کنیم می‌بینیم که به شدت علیه وزیر ارتباطات شعار دادن، همچنین علیه وزیر ورزش، و تاکید می‌کردن که چرا وقتی که مثلا در تیم پرسپولیس مدیر عامل با سرمربی دوچار اختلاف شد، خیلی زود عذر رسول پناه رو خواستن، ولی حالا که هوادارهای استقلال سرمربی این و بازیکنانش آقای مددی رو نمیخوان، چرا وزیر ورزش اصرار داره که از او حمایت کنه و ابقا کنه و داره به استقلال ضربه میخوره؟ یک پلاکاری هم بود که از قوه قضاییه، چون این تجمع مقابل قوه قضاییه بود، پرسیده بودن که چرا وزارت ورزش و همچنین انجمن فرهنگی ایران هلند که دستن در کار قرارداد با مارک ویلموتس بودن به تخلفاتشون رسیدگی نمیشه.
از این اعتراضات که بگذریم، مهدی، تراکتور برای چهارمین بار در این فصل سرمربی خودش رو تغییر داد و فیروز کریمی جایگزین رسول خطیبی شد. چرا نیمکت این تیم پرطرفدار تبریزی ثبات نداره؟
بسیار بی‌ثباته. هم نیمکت، هم کادر مدیریتی، کادر سرپرستی، هر روز تعدادی میرن تعدادی میان و آقای زنوزی هم به ایران نمیاد و پاسخگو نیست به اعتراضات هواداران. ماشین سازی که اصلا سقوط کرده به دسته پایین‌تر و شانسی برای بقا در لیگ برتر نداره. تراکتور هم اوضاع نابسامانی داره. جالب، رسول خطیبی از ماشین سازی جدا شد به خاطر اختلاف آقای زنوزی، رفت آلومینیوم عراق و اون تیم رو متاسفانه رها کرد و برگشت به تراکتور، اما در تراکتور هم دوباره موندگار نشد. عجیبتر از رفتن رسول خطیبی اومدن فیروز کریمیه، چون فیروز کریمی قبلا هم در تبریز بود و انقدر اختلافات شدید بود که رئیس اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت که ما شکایت میکنیم علیه فیروز کریمی، چون به مردم آذربایجان توهین کرده و اجازه فعالیت با او رو دیگه در آذربایجان نمیدیم. اما میبینیم که او هم حالا در این بلبشوی مدیریتی تراکتور برگشته و هدایت این تیم رو بر عهده گرفته. بازیکن‌ها هم ناراضی هستند و بسیاری از بازیکن‌ها نغمه جدایی سر دادن و دیدیم که خب کاپیتان‌های تیم ملی هم از تراکتور پیشتر جدا شدن.
و در رقابت‌های NBA کنفرانس غرب احتمالاً زودتر از شرق قهرمانش رو خواهد شناخت. دور نهایی این کنفرانس چطور پیش میره؟
فینیکس سانز فوق‌العاده بوده، تیمی که هرگز در NBA قهرمان نشده، اما در مرحله اول دوره حذفی تونست لس آنجلس لیکرز و لبرون جیمز حذف کنه. در مرحله دوم در اصطلاح سویپ یا جارو زدند تیم دنور رو با MVP این فصل نیکولا یوکیچ، و حالا در فینال کنفرانس مقابل لس آنجلس کلیپرز قرار گرفتن، 3-2 شدن. یه برد دیگه اگر به دست بیارن مجدداً بعد از سال 1993 به فینال رقابت‌های NBA راه پیدا خواهند کرد.
سپاس از مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
ممنونم.
جلبک های قرمز مرجانی یکی از مهمترین اکوسیستم های دریایی اسکاتلند در شرف نابودی هستند. تغییرات آب و هوا و اسیدی شدن اقیانوس ها سرعت رشد و احیای این جانداران دریایی را مختل کرده. دانشمندان پیش بینی می کنند در صورت ادامه وضعیت فعلی تغییرات آب و هوا بیش از 84% این جلبک ها تا سال 2100 نابود شوند. به گفته پژوهشگران اولین قدم برای نجات این موجودات دریایی یافتن راه حلی برای بحران تغییرات آب و هواست. آنها امیدوارند بعد از برگزاری اجلاس تغییرات آب و هوای سازمان ملل متحد در اواخر سال بتوانند یکی از مهمترین اکوسیستم های دریایی اسکاتلند را نجات دهند. گزارشی ببینیم در این همین زمینه.
اینجا آبهای کم عمق ساحل اسکاتلند است، جایی که در بستر آن جلبک های قرمز مرجانی رنگ به نام مرل زندگی می کنند. این جلبک ها زیستگاهی مهم برای زندگی گیاهان و جانوران کوچک دریایی به وجود آوردند. اما حالا تغییرات آب و هوا و سفید شدگی صخره های مرجانی این اکوسیستم دریایی را تهدید می کند. با وجود اینکه جلبک های قرمز مرجانی در بسیاری از نقاط زمین زندگی می کنند، اما سواحل غربی اسکاتلند از اصلی ترین زیستگاه های این موجودات دریایی محسوب می شود. این جلبک ها که برای هزاران سال و به آرامی در آبهای ساحلی رشد کرده اند، حالا با افزایش سرعت تغییرات آب و هوا روبرو شدند که با سرعت رشد آنها سازگاری ندارد. افزایش دمای آب و اسیدی شدن آب اقیانوس ها زندگی این موجودات را در معرض خطر جدی قرار داده و احیای مجدد آنها را مختل کرده است.
جلبک های دریایی سالانه 0.2 میلیمتر رشد می کنند که این میزان خیلی کم بناچیزه، اما با این حال اونها عمر طولانی دارن و می تونن صدها سال زنده بمونن. تغییرات دما و اسیدی شدن آب در قرن اخیر خیلی بیش از اون چیزی بوده که این موجودات دریایی در دوران زندگیشون شاهدش بودن.
دانشمندان در اسکاتلند در حال بررسی واکنش‌های جلبک‌های قرمز مرجانی به تغییرات آب و هوا در دهه‌های آینده هستند. آنها همچنین در حال جمع‌آوری نمونه‌های از DNA این جلبک‌ها به امید یافتن مکان‌های مناسب برای کشت آنها هستند. آنها معتقدند اگر تغییرات آب و هوایی با سرعت فعلی ادامه یابد، ممکن است 84% از میزان جلبک‌های قرمز اسکاتلند تا سال 2100 نابود شوند.
از جهاتی هنوز امید وجود داره. ما روی ژنتیک این جلبک ها کار میکنیم و فکر میکنم هر چقدر اطلاعات بیشتری داشته باشیم بهتر میتونیم درباره روش های مدیریت حفاظت از جلبک ها کمک کنیم. اما به نظرم بهتر از مشکلات مهمتر یعنی تغییرات آب و هوایی شروع کنیم.
گلاسکو، بزرگترین شهر اسکاتلند، اواخر امسال میزبان اجلاس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد خواهد بود. این اجلاس با نام آخرین امید برای ادامه تعهدات کاهش انتشار دیوکسید کربن در توافقنامه آب و هوایی 2015 پاریس برگزار خواهد شد. دانشمندان امیدوارند نتایج این کنفرانس یکی از مهمترین اکوسیستم‌های دریایی اسکاتلند را از خطر نابودی نجات دهد.
ما رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که در روزهای گذشته مقام های وزارت بهداشت و درمان و همچنین رؤسای دانشگاه علوم پزشکی گزارش داده بودند که ویروس جهش یافته کرونا از گونه شناسایی شده در هند در استانهای جنوبی و شرق ایران گسترش پیدا کرده، استانهای یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و تا حدی خوزستان رو درگیر کرده بود و بسیاری از شهرهای این استانها به ویژه استان هرمزگان قرمز شدن. وضعیت قرمز و همچنین وضعیت وخیمی در سیستان و بلوچستان هم ایجاد کرده. حالا روزنامه سپید گزارش داده که این ویروس، یعنی ویروس موسوم به دلتا، ها حالا به پشت دروازه های پایتخت هم رسیده. موج پنجم کرونا پشت دروازه های پایتخت، گزارش روزنامه سپید هست در این باره. از قول علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت هم این موضوع رو این روزنامه تایید کرده و نوشته که استاندار تهران هم گفته که به فرمانداران شهرستان های مختلف استان تهران آماده باش داده شده. به طور ضمنی موضوع رو تایید کرده و در مجموع نگاه روزنامه سپید این هست که وضعیت در تهران به این سبک پیش میره که موج پنجم دامن پایتخت رو هم خواهد گرفت. روزنامه توسعه ایرانی گزارش منتشر کرده با عنوان تعدد واکسن رونمایی شده و آغاز موج پنجم کرونا و نوشته که در حالی که هر روز بنوشته این روزنامه مقام‌های وزارت بهداشت و نهادهای مختلف حکومتی خبر میدن که واکسن تازه‌ای رو رونمایی میکنن، مراسمی برگزار میکنن، پخش مستقیم از صدا و سیما انجام میشه، عکس‌هاش در روزنامه‌ها و رسانه‌ها منتشر میشه، اما خبری از خود واکسن نیست و این داستان چندین ماه گذشته در ایران هست و حتی یک سال گذشته در ایران هست. حالا روزنامه توسعه ایرانی نوشته که اگر این همه واکسن تولید میکنیم پس چرا هیچ کدومش به مرحله عرضه و به مرحله تزریق نمیرسه و نمیتونه جلوی موجهای مختلف کرونا رو بگیره. روزنامه سپید یک گزارش دیگر هم داره که این هم یک در واقع میشه گفت افتضاح دیگه ای هست در کارنامه مقامهای جمهوری اسلامی، تور خارجی با غلاب واکسن کرونا. این روزنامه نوشته که حالا که وضعیت واکسیناسیون کرونا در ایران بلا تکلیف هست، در کشورهای همسایه ایران مثل امارات متحده عربی، ارمنستان، ترکیه و برخی دیگر از کشورها حتی به توریست ها هم واکسن رایگان میزنن بدون نوبت و این تورهای گردشگری از ایران تبلیغ میکنن، افراد رو میبرن، کسانی که دست کم باید هزینه‌ای رو پرداخت کنن برای رفت و آمد و هتل و مسائلی از این قبیل و میرن در این کشورها واکسن رو میزنن، دریافت میکنن و برمیگردن ایران. پیشتر هم که گزارش‌های مختلفی درباره واکسن آزاد با قیمت‌های نجومی در واقع برای مردم در ایران هم منتشر شده بود، ولی هیچ کدوم از این رسانه‌ها اشاره نمی‌کنن که یکی از بحران‌های واکسیناسیون در ایران من ایست که علی خامنه‌ای به صراحت در پیام ویدئویی که دی ماه گذشته منتشر کرد اعلام کرد و گفت واکسن انگلیسی نباید بخریم، ممنوع است، واکسن آمریکایی هم همین گونه و حالا این شرایط واکسیناسیون هم در ایران شده. روزنامه توسعه ایرانی هم گزارش داره از اعتصاب کارگران صنعت نفت، نوشته که این کارگران میگن که نفت سفید برای مدیران هست و نفت سیاه برای کارگران صنعت نفت و اعتراض دارن به تبعیض و خواستار این هستن که حقوقشون به حد معیشتشون باشه که حداقلش 12 میلیون تومان در ایران هست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.